تراک 34
صفحه 232 آیات 47 و 48 سوره بقره.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم على العالمین.
ای پسران اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و شما را بر مردم زمانه برتری دادم به یاد دارید.
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون.
و از آن روز که کسی به کار کسی نیاید و از او شفاعتی نپذیرند و از او عوضی نگیرند و کسان یاری نشوند بترسید. بیان واتقوا یوما لا تجزی الی آخر. پادشاهی و سلطنت دنیوی از هر نوعش که باشد و با جمیع شؤون و قوای مقننه و قوای حاکمه و قوای مجریه‌اش مبتنی بر حوائج زندگی است و این حاجت زندگی است که ایجاب می کند چنین سلطنتی و چنین قوانینی به وجود آید تا حوائج انسان را که عوامل زمانی و مکانی آن را ایجاب می کند برآورد. به همین جهت چه بسا می شود که متاعی را مبدل به متاعی دیگر و منافعی را فدای منافعی بیشتر و حکمی را مبدل به حکمی دیگر می کند بدون اینکه این دگرگونی ها در تحت ضابطه و میزانی کلی درآید و بر همین منوال مسئله مجازات متخلفین نیز جریان می‌یابد، با اینکه جرم و جنایت را مستلزم عقاب می‌دانند، چه بسا از اجرای حکم عقاب به خاطر غرضی مهمتر که یا اصرار و التماس محکوم به قاضی و تحریک عواطف اوست و یا رشوه است صرف نظر کنند و قاضی به خاطر عوامل نامبرده برخلاف حق حکم براند و تعیین جزا کند و یا مجرم پارتی و شفیعی نزد او بفرستد تا بین او و خودش واسطه شود و یا اگر قاضی تحت تأثیر این گونه عوامل قرار نگرفت پارتی و شفیع نزد مجری حکم برود و او را از اجرای حکم باز بدارد و یا در صورتی که احتیاج حاکم به پول بیشتر از احتیاجش به عقاب مجرم باشد مجرم عقاب خود را با پول معاوضه کند و یا قوم و قبیله مجرم به یاری او برخیزند و او را از عقوبت حاکم برهانند و عواملی دیگر نظیر عوامل نامبرده که احکام و قوانین حکومتی را از کار می اندازد و این سنتی است جاری و عادتی است در بین اجتماعات بشری و در ملل قدیم از وسنی ها و دیگران این طرز فکر وجود داشت که معتقد بودند نظام زندگی آخرت نیز مانند نظام زندگی دنیوی است و قانون اسباب و مسببات و ناموس تأثیر و تأثیر مادی طبیعی در آن زندگی نیز جریان دارد. لذا برای اینکه از جرایم و جنایاتشان صرف نظر شود قربانی ها و هدایا برای بت ها پیشکش می کردند تا به این وسیله آنها را در برآورده شدن حوائج خود برانگیزند و همدست خود کنند و یا بت‌ها برایشان شفاعت کنند و یا چیزی را فدیه و عوض جریمه خود می‌دادند و به وسیله یک جان زنده یا یک اسلحه خدایان را به یاری خود می‌طلبیدند. حتی با مردگان خود چیزی از زیورآلات را دفن می‌کردند تا به آن وسیله در عالم دیگر زندگی کنند و لنگ نمانند و یا انواع اسلحه با مردگان خود دفن می‌کردند تا در آن عالم با آن از خود دفاع کنند و چه بسا با مرده خود یک کنیز را زنده دفن می کردند تا مونس او باشد و یا یکی از قهرمانان را دفن می کردند تا مرده را یاری کند و در همین آثار در موزه های دنیا در میان آثار زمینی مقدار بسیار زیادی از این قبیل چیزها دیده می شود. در بین ملل اسلامی نیز با همه اختلافی که در نژاد و زبان دارند عقاید گوناگونی شبیه به عقاید خرافی گذشته دیده می شود که معلوم است تهمانده همان خرافات است که به توارث باقی مانده است و ای بسا در قرون گذشته رنگهای گوناگونی به خود گرفته است و در قرآن کریم تمامی آراء واهیه و پوچ و اقاویل کاذبه و بی اساس ابطال شده. خدای عزوجل درباره اش فرمود و الامر یوم از لله، امروز تنها مؤثر خداست. سوره انفطار آیه 19. و نیز فرموده ورع اول عذاب و تقطعت بهم الاسباب، عذاب را میبینند و دستشان از همه اسباب بریده میشود. سوره بقره آیه 166. و نیز فرموده ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. امروز تک تک و به تنهایی نزد ما آمدید، همانطور که روز اولی که شما را آوردیم لخت و تنها آفریدیم و آنچه به شما داده بودیم با خود نیاوردید و پشت سر نهادید. با شما نمی بینیم آن شفیانی که یک عمر شریکان ما در سرنوشت خود می پنداشتید. آری، ارتباط هایی که بین شما بود و به خاطر آن منحرف شدید قطع شد و آنچه را می پنداشتید امروز نمی بینید. سوره انعام آیه 94. و نیز فرموده هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الى الله مولاهم الحق و زل عنهم ما كانوا يفترون. در آن هنگام هر کس به هر چه از پیش کرده مبتلا شود و به سوی خدای یکتا مولای حقیقی خیش بازگشت یابند و آن دروغ ها که می ساختند نابود شوند. سوره یونس آیه 30. و همچنین آیاتی دیگر که همه آنها این حقیقت را بیان می کند که در موطن قیامت اثری از اسباب دنیوی نیست و ارتباطهای طبیعی که در این عالم میان موجودات هست در آنجا به کلی منقطع است و این خود اصلی است که لوازمی بر آن مترتب می شود و آن لوازم به طور اجمال بطلان همان عقاید موهوم و خرافی است. آنگاه قرآن کریم هر یک از آن عقاید را به طور تفصیل بیان نموده و پنبهش را زده است. از آن جمله مسئله شفاعت و پارتی بازی است که درباره آن می‌فرماید و تقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بپرهیزید از روزی که احدی به جای دیگری جزا داده نمی‌شود و از او شفاعتی پذیرفته نیست و از او عوضی گرفته نمی شود و هیچ کس از ناحیه کسی یاری نمی گردند. سوره بقره آیه 48. و نیز فرموده یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه، روزی که در آن نه خرید و فروشی است و نه رابطه دوستی و نه میانجیگری. سوره بقره آیه 254. و نیز فرموده یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ دوستی برای دوستی کاری صورت نمی دهد. سوره دخان آیه 41. و نیز فرموده یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، روزی که از عذاب می گریزید ولی از خدا پناهگاهی ندارید. سوره مؤمن آیه 33. و نیز فرموده ما لکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون، چرا بیاری یکدیگر بر نمی خیزید بلکه آنان امروز تسلیمند. سوره صافات آیه 26. و نیز فرموده و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. به غیر خدا چیزی را می پرستند که نه ضرری برایشان دارد و نه سودی به ایشان می رساند و می گویند اینها شفیعان ما به نزد خدایند. بگو آیا به خدا چیزی یاد می دهید که خود او در آسمان ها و زمین اثری از آن سراغ ندارد؟ منزه و والاست خدا از آن چه ایشان برای شریک می پندارند. سوره یونس آیه 18 و نیز فرموده مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ستمکاران نه دوستی دارند و نه شفیعی که سخنش خریدار داشته باشد. سوره مؤمن آیه 18 و نیز فرموده فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، سوره شعرا آیه 101 و از این قبیل آیات دیگر که مسئله شفاعت و تأثیر واسطه و اسباب را در روز قیامت نفی می کند. دقت فرمایید. و از سوی دیگر قرآن کریم با این انکار شدیدش در مسئله شفاعت، این مسئله را به کلی و از اصل انکار نمی کند، بلکه در بعضی از آیات می بینیم که آن را فی الجمله اثبات می نماید، مانند آیه الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. اوست الله که آسمان ها و زمین را در 6 روز بیافرید و سپس بر عرش مسلط گشت، شما به غیر او سرپرست و شفیعی ندارید، آیا باز هم متذکر نمی گردید؟ سوره سجده آیه 4 که می‌بینید در این آیه به طور اجمال شفاعت را برای خود خدا اثبات نموده و نیز آیه لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، به غیر او ولی و شفیعی برایشان نیست. سوره انعام آیه 51 و آیه قل لله الشفاعت جمیعا، بگو شفاعت همه اش مال خداست. سوره زمر آیه 44 و نیز فرموده لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، مرور است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، کیست که بدون اذن او نزد او شفاعتی کند؟ او می داند اعمالی را که یکی یک آنان کرده اند و همچنین آثاری که از خود به جای نهاده اند. سوره بقره آیه 255 و نیز فرموده این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، به درستی پروردگار شما تنها الله هست که آسمان ها و زمین را در 6 روز بیافرید، آنگاه بر عرش مسلط گشته تدبیر امر نمود، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از آن که او اجازه دهد. سوره یونس آیه 3 و نیز فرموده و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالغول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. گفتند خدا فرزندی گرفته، منزه است خدا، بلکه فرشتگان بندگان آبرومند ویند که در سخن از او پیشی نمی گیرند و به امر او عمل می کنند و او می داند آنچه را که آنان می کنند و آنچه اثر که دنبال کرده هایشان می ماند و ایشان شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خدا راضی باشد و نیز ایشان از ترس او همواره در حالت اشفاقند. سوره انبیا آیه 28 و نیز فرموده ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون، آنهایی که مشرکین به جای خدا میخوانند مالک شفاعت کسی نیستند، تنها کسانی میتوانند به درگاه او شفاعت کنند که به حق شهادت داده باشند و در حالی داده باشند که عالم باشند. صفحه 236 و نیز فرموده لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نیستند مگر تنها کسانی که نزد خدا عهدی داشته باشند. سوره مریم آیه 87 و نیز فرموده یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. امروز شفاعت سودی نمی بخشد مگر از کسی که رحمان به او اجازه داده باشد و سخن او را پسندیده باشد. او به آنچه مردم کرده اند و نیز به آنچه آثار پشت سر نهاده اند داناست و مردم به او احاطه علمی ندارند. سوره طه آیه 110. و نیز فرموده و لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت نزد او برای کسی سودی نمی دهد مگر کسی که برایش اجازه داده باشد. سوره سبا آیه 23. و نیز فرموده و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. چه بسیار فرشتگان که در آسمان هایند و شفاعتشان هیچ سودی ندارد مگر بعد از آن که خدا برای هر که بخواهد اذن دهد. سوره نجم آیه 26. این آیات به طوری که ملاحظه می‌فرمایید یا شفاعت را مختص به خدای عز اسمو می‌کند مانند سه آیه اول و یا آن را عمومیت می‌دهد و برای غیر خدا نیز اثبات می‌کند، اما با این شرط که خدا به او اذن داده باشد و به شفاعتش راضی باشد و امثال این شروط. و به هر حال آنچه مسلم است و هیچ شکی در آن نیست این است که آیات نامبرده شفاعت را اثبات می‌کند. چیزی که هست بعضی آنطور که دیدید منحصر در خدا می‌کند و بعضی دیگر آنطور که دیدید عمومیتش می‌دهد. این را هم به یاد دارید که آیات دسته اول شفاعت را نفی می‌کرد. حال باید دید جمع بین این دو دسته آیات چه می‌شود. در پاسخ می‌گوییم نسبتی که این دو دسته آیات با هم دارند نظیر نسبتی است که دو دسته آیات راجع به علم غیب با هم دارند. یک دسته علم غیب را منحصر در خدا می‌کند، دسته دیگر آن را برای غیر خدا نیز اثبات نموده غیر رضای خدا را شرط می کند. دسته اول مانند آیه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، بگو در آسمان ها و زمین هیچ کس غیب نمی داند. سوره نمل آیه 65. و آیه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، نزد اوست کلیدهای غیب که کسی جز خود او از آن اطلاع ندارد. سوره انعام آیه 59. و از دسته دوم مانند آیه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدا عالم غیب است و احدی را بر غیب خود مسلط نمی سازد مگر کسی از فرستادگانش که او را پسندیده باشد. سوره جن آیه 27. و همچنین نسبت میان آن دو دسته آیات شفاعت نظیر نسبتی است که میان دو دسته آیات راجع به مرگ و نیز دو دسته آیات راجع به خلقت و رزق و تأثیر و حکم و ملک و امثال آن است که در اسلوب قرآن بسیار زیاد دیده می شود. یک جا مرگ بندگان و خلقتشان و رزقشان و سایر نامبرده ها را به خود نسبت می دهد و جای دیگر برای غیر خود اثبات می کند و قید اذن و مشیت خود را بر آن اضافه می نماید. و این اسلوب کلام به ما می فهماند که بجز خدای تعالی هیچ موجودی به طور استقلال مالک هیچ یک از کمالات نامبرده نیست و اگر موجودی مالک کمالی باشد خدا به او تملیک کرده. حتی قرآن کریم در قضاهای رانده شده به طور حتم نیز یک نوع مشیت را برای خدا اثبات می کند. مثلا می فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اما کسانی که شقی شدند پس در آتشند و در آن زفیر و شهیق صدای نفس فرو بردن و برآوردن دارند و جاودانه در آن هستند مادام که آسمان‌ها و زمین برقرار است، مگر آنچه پروردگارت بخواهد، که پروردگارت هر چه اراده کند فعال است. و اما کسانی که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود، مادام که آسمانها و زمین برقرار است، مگر آنچه پروردگارت بخواهد. عطایی است قطع نشدنی. سوره هود آیات 106 تا 108. ملاحظه می فرمایید که سعادت و شقاوت و خلود در بهشت و دوزخ را با اینکه از قضاهای حتمی اوست و مخصوصاً درباره خلود در بهشت صریحا فرموده عطایی است قطع نشدنی، اما در عین حال این قضا را طوری نرانده که العیاذ بالله دست بند به دست خود زده باشد، بلکه باز سلطنت و ملک خود را نسبت به آن حفظ کرده و فرموده پروردگارت به آنچه اراده کند فعال است، یعنی هرچه بخواهد می کند. سوره هود آیه 107. و سخن کوتاه این که نه اعطا و دادنش طوری است که اختیار او را از او سلب کند و بعد از دادن نسبت به آنچه داده ندار و فقیر شود، و نه ندادنش او را ناچار به حفظ آنچه نداده می سازد و سلطنتش را نسبت به آن باطل می کند. از اینجا معلوم می شود آیاتی که شفاعت را انکار می کنند، اگر بگوییم ناظر به شفاعت در روز قیامت است، شفاعت به طور استقلال را نفی می کند و می خواهد بفرماید کسی در آن روز مستقل در شفاعت نیست، که چه خدا اجازه بدهد و چه ندهد او بتواند شفاعت کند. و آیاتی که آن را اثبات می کند، نخست اصالت در آن را برای خدا اثبات می کند و برای غیر خدا به شرط اذن و تملیک خدا اثبات می نماید. پس شفاعت برای غیر خدا هست، اما با اذن خدا. حال باید در آیات این بحث دقت کنیم، ببینیم شفاعت و متعلقات آن از نظر قرآن چه معنایی دارد و این شفاعت در حق چه کسانی جاری می شود و از چه شفیعانی سر می زند و در چه زمانی تحقق می یابد، و اینکه شفاعت چه نسبتی با عفو و مغفرت خدای تعالی دارد، و از این قبیل جزئیات آن را در چند فصل بررسی می‌کنیم.